در تهران 16:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 شهریور ماه 1390 برابر با 18 سپتامبر 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن مانها سری میزنیم به خبرها. رضا جمالی نگاهی دارد به خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. رضا سلام.
سلام مرسی فرین. شب بخیر شنوندگان گرامی. مسعود شفیعی وکیل دو آمریکایی زندانی در تهران میگوید امروز یک شنبه بار دیگر به دادگاه رفته بود تا با تکمیل روند پرداخت وثیقه 1 میلیون دلاری موکلانش آزاد شوند، اما به او گفته شده که قاضی دومی که باید اسناد مربوطه را امضا کند تا سه‌شنبه به مرخصی رفته است. در همین حال برخی گزارش ها حاکی است که وزارت خارجه ایران از آمریکا خواسته تا در قبال آزادی این دو چند ایرانی زندانی را آزاد کند. علی اکبر صالحی روز شنبه از تمایل قوه قضاییه ایران برای آزادی این دو آمریکایی خبر داده و گفته بود انتظار می‌رود آمریکا نیز شهروندان ایرانی را آزاد کند. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید دو کشیش آمریکایی برای رایزنی درباره آزادی شنبایر و جاشفتال در تهران به سر میبرند. او همچنین گفته است که ایرانی های زیادی هم وجود دارند که در آمریکا گرفتارند و بهتر از قصه آنها را نیز بخوریم. محمد جواد لاریجانی افزوده که آزاد شدن این دو آمریکایی زندانی تابع مصلحت اندیشی های کلی نظام است، اما مسیر قانونی هم باید طی شود. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران فردا دوشنبه همراه هیئتی عازم نیویورک شود تا در اجلاس سران در مجمع عمومی سازمان ملل در روز پنجشنبه شرکت کند. همزمان او امشب در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتگوی ویژه‌ای خواهد داشت. هیئتی از مقام‌های جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را همراهی می‌کنند. سخنرانی‌های رئیس جمهوری اسلامی در اجلاس‌های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در 7 سال گذشته با انتقادهای شدید آمریکا، اروپا و بسیاری دیگر از کشورها مواجه شده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد از بازداشت امیر منصور آریا که متهم اصلی در اختلاس بزرگ بانکی معرفی می شود خبر داده است. ساعتی پیش مجلس برای بررسی موضوع اختلاس جلسه غیر علنی داشت. حسین صبحانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که گزارش وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره این اختلاس نمایندگان را قانع نکرده است. همزمان رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید دارایی های شرکت امیر منصور آریا بلوکه شده و افراد موثر در این اختلاس ممنوع خروج شدند. محمود بهمنی افزوده که تاکنون شواهدی به دست نیاوردند که صحت خروج 2 میلیارد تومان از 3000 میلیارد تومان اختلاس از کشور را تایید کند. از سوی دیگر محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است که مفسدان قدرتمند مانع مبارزه با فساد اقتصادی می شوند و به همکاران او در دولت تهمت انحراف می زنند. جنگ شدید میان نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی و طرفداران قذافی بر سر کنترل شهرهای سرت و بنی ولید ادامه دارد. نیروهای وفادار به قذافی موفق شدند نیروهای شورای ملی انتقالی را در بنی ولید عقب برانند و این نیروها خود را آماده ی حمله دیگری می کنند، ولی درگیری بر سر شهر سرت زادگاه قذافی ادامه دارد. فرین.
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ واکنش ها به بزرگترین اختلاس ثبت شده در تاریخ ایران همچنان ادامه دارد. برخی از مقام های دولتی از متهمان این پرونده حمایت کردند. نمایندگانی هم خواستار استعفای دولت شدند. وزیر خارجه ایران تصمیم ترکیه مبنی بر استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک خود را نادرست خواند. در گفتگوی با یک کارشناس درباره ماهیت این برنامه دفاع موشکی پرسیده ایم.
Iran's missile program is not popular in the Middle East.
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده تعدادی از همکاران بی بی سی فارسی در ایران را شناسایی و 6 نفر بازداشت شدند. گفتگویی داریم با مدیر بی بی سی فارسی در این باره.
بی بی سی فارسی در ایران هیچ دفتری نداره و هیچ کسی در داخل ایران برای بی بی سی فارسی چه به طور غیر رسمی چه به طور رسمی کار نمی کنه.
قاسم شله‌سعدی وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس روز شنبه بار دیگر محاکمه شد. در گفتگوی با همسر آقای شله‌سعدی از او پرسیده ایم که دلیل محاکمه اخیر او چیست.
این محاکمه روز شنبه شون همون محاکمه‌ای بوده که در پرونده شعبه 15 شون بوده مطرح بوده و ایشون داره راجع به اون پرونده.
برنامه نظارت در حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به سرکوب مدافعان حقوق بشر به ویژه وکلای دادگستری، مدافعان حقوق زنان و فعالان مدنی اعتراض کرد. در این مجله بیشتر در این باره خواهیم شنید. ما برنامه صدای دیگر پایان دهنده مجله شامگاهی امروز خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده با ما بمانید. همزمان با انتشار خبر دستگیری امیر منصور آریا، متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بانک صادرات، جزئیاتی از حمایت بعضی از مقام‌های دولتی از متهمان این پرونده به مجلس ارائه شده و همزمان احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، از دولت خواسته است در صورت نداشتن توان اداره استعفا کند. نیوشا باقراتی و جزئیات بیشتر.
روند تحولات در بزرگترین اختلاس تاریخ ایران با آهنگی فزاینده چهره‌ای سیاسی تر به خود می‌گیرد. روز یک شنبه همزمان با برگزاری نشست غیرعلنی مجلس، وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرد که متهم اصلی پرونده اختلاس بانک صادرات، یعنی امیر منصور آریا، بازداشت شده است، اما گفت که از جزئیات مربوط به آن خبر ندارد. همزمان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از بازداشت برخی از افراد درگیر در اختلاس و شناسایی شماری دیگر در این زمینه خبر داد. در نشست غیرعلنی مجلس همچنین رئیس کل بانک مرکزی از مسدود شدن اموال امیر منصور آریا، متهم اصلی این پرونده، خبر داده و افزوده است که علت تأخیر بانک مرکزی در اعلام اختلاس این بود که مفسدان فرصت فرار و انتقال دارایی خود را نداشته باشند. اما در حالی که در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس، سه کمیسیون اصل 90، اقتصاد و قضایی به شکل ویژه مأمور پیگیری این پرونده شدند و مجلس به دنبال تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در این زمینه است، احمد توکلی، نماینده اصولگرا و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر مقام‌های دولتی را در خصوص نحوه برخورد با این اختلاس مورد انتقاد قرار داد. آقای توکلی اختلاس 3000 میلیاردی اخیر را یک رسوایی غیر قابل تحمل خواند و از دولت خواست که اگر نمیتواند اداره کند به گفته او استعفا دهد. احمد توکلی از کوتاهی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد مالی نزدیکان رئیس جمهور به گفته او انتقاد کرد و افزود که اگر به این مشکلات رسیدگی میشد امروز شاهد اختلاس 3000 میلیاردی در دستگاه بانکی کشور نبودیم. اما ماجرا چرخشی بیش از این سیاسی هم داشت. در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس، مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از صدور توصیه نامه‌هایی از سوی مسئولان دولتی برای آنچه تسهیل فعالیت عامل اختلاس خوانده شده خبر داد. گزارش خبرگزاری‌ها حاکی از آن است که آقای پور محمدی در این نشست غیرعلنی به نام برخی از مسئولان دولتی اشاره کرده است، اما اشاره به نام آنها با اعتراض مهدی کوچک‌زاده، نماینده حامی دولت، روبرو شد. بر اساس همین گزارش‌ها، احمد توکلی نیز در این جلسه از تعدادی از مسئولان دولتی مرتبط با عوامل اختلاس نام برده و استدلال کرده است که در بررسی موضوع نام بردن از کسانی که دچار تخلف شده‌اند بلامانع است. یکی از مواردی که پای نزدیکان محمود احمدی نژاد را به پرونده اختلاس 3000 میلیاردی باز می‌کند، انتشار نامه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر جنجالی محمود احمدی نژاد، خطاب به دو وزیر کابینه برای تسهیل واگذاری بخش عمده سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه تحت مدیریت امیر منصور آریا است. سندی که هفته گذشته به عنوان مدرک دخالت مقامات دولتی در این اختلاس از سوی روزنامه‌های جمهوری اسلامی، کیهان و تهران امروز منتشر شد. در مقابل، دفتر آقای مشایی در بیانیه‌ای دخالت در موضوع اختلاس را رد کرده و محمود احمدی نژاد نیز گفته است که دولتش پاکترین دولت در طول تاریخ است. رئیس جمهوری ایران اضافه کرده که در مورد این پرونده به احترام رهبری و ملت ساکت است، اما این سکوت همیشگی نخواهد بود.
نیوشا بغراتی گزارش میداد. در این باره بیشتر می توانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. هم اکنون گزارش نخست وبسایت ما به این موضوع اختصاص دارد. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلتر روبرو هستید، از فیلتر شکن سنگانداز.com استفاده کنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در تازه ترین واکنش به تصمیم ترکیه مبنی بر استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک خود، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این تصمیم را نادرست خواند و گفت هیچ توجیهی برای چنین تصمیمی وجود ندارد. در روزهای گذشته وزارت خارجه ترکیه از آمادگی این کشور برای توافق بر سر استقرار تاسیسات راداری هشدار دهنده یا ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در خاک ترکیه خبر داده بود. طرحی که پیشتر قرار بود در کشورهای اروپای شرقی پیاده شود و هدف اصلی آن مقابله با تهدید موشکی ایران ارزیابی می شود. در همین باره هانا کاویانی گفتگوی کرده با شهرام چوبین، پژوهشگر در زمینه سیاست امنیتی در سوئیس، و ابتدا از او درباره ماهیت این برنامه دفاع موشکی پرسیده است. شهرام چوبین:
خب اولین چیزی که مهمه موضوع برنامه موشکی ایرانه. اینکه ایران به طور مداوم در حال توسعه این برنامه و افزایش برد موشک‌هاشه و آمریکا نیز نگرانه که این برنامه شاید تأثیراتی بر بحران خاورمیانه و خصوصا اسرائیل داشته باشه. مضاف بر این نگرانی از اینکه این موشک‌ها روسی جنوب اروپا و یا کل اروپا رو هدف قرار بده وجود داره. این مهمه که ناتو به عنوان یک سازمان دفاعی ابزار لازم برای دفاع از کشورهای عضو در زمان بروز یک حمله احتمالی موشکی رو داشته باشه. در این حال ترکیه هم عضوی با سابقه در پیمان نظامی ناتو است. اگرچه ترکیه در بحران خاورمیانه و همچنین در این روزها با بروز بهار عربی موضعی کاملا متفاوت از آمریکا اتخاذ کرده و نقشش در کشورهای عربی و مسلمان به شدت پررنگ شده و به عنوان مدافع فلسطینی ها شناخته میشه، اما همچنان عضو ناتو است و به نظر میاد که نمیخواد به عنوان یک عضو ناتو مسئولیت و یا موقعیت خودش رو تحت الشعاع قرار بده.
فکر نمی کنید چنین تصمیمی موقعیت ترکیه و اردوغان به عنوان یک رهبر پرنفوذ در خاورمیانه رو متزلزل کنه؟
به نظر من خطر وجود نداره. برنامه موشکی ایران بین کشورهای خاورمیانه محبوبیتی نداره. کشورهای عربی ایران رو متحدی قابل اعتماد نمیدونن. تازه ترین نظرسنجی ها در کشورهای عربی هم نشان دهنده عدم اعتماد این جوامع به ایران است. و البته دلایل زیادی برای این موضع گیری وجود داره که یکی از اونها میتونه بروز بهار عربی باشه. و من فکر میکنم تصمیم ترکیه برای استقرار سپر موشکی در خاکش ربطی مثلا به موضع کشورهای عربی در قبال مسئله فلسطین نداره، همونطوری که موشکهای ایران لزوماً برای کمک به فلسطینی‌ها ساخته نشده. در نتیجه من فکر نمی‌کنم تلاش ترکیه برای بر عهده گرفتن نقش رهبری در منطقه ارتباطی با تصمیم به پذیرفتن استقرار سپر دفاع موشکی در خاک ترکیه داشته باشه.
چنین تصمیمی از سوی ترکیه رو با روابط روبه رشد تهران آنکارا چطور میشه تعریف کرد، خصوصا با رشد ارقام مرتبط با تبادلات اقتصادی میان دو کشور؟
درسته، ترکیه و ایران روابط پیچیده‌ای دارند. ترکیه روابطش رو با ایران تقویت کرده. البته این رابطه هیچ وقت بد نبوده، اما امروز گرمتر شده. و اما از لحاظ اقتصادی روابط پیچیده و بیشتری با هم دارند. من فکر نمی کنم ترکیه این روابط رو با تصمیمش در ارتباط ببینه. تهران و آنکارا روابط پیچیده و حساسی دارند، اما این به این معنا نیست که دو کشور بر سر همه موضوعات با یکدیگر توافق دارند.
در گفتگوهای ناتو در لیسبون، ترکیه خواستار این شده که در هیچ کدوم از اسناد مربوط به توافق بر سر استقرار این تأسیسات اسمی از ایران به عنوان عامل تهدید برده نشه. برخی از ناظران این رو اینگونه تعبیر می کنند که شاید این تأسیسات هدف دیگری به غیر از ایران رو نیز دنبال بکنه. نظر شما در این باره چیه؟
من فکر میکنم که هدف این تأسیسات موشک‌هایی هستن که میتونن از اون سوی دنیا بیاد و در این شرایط فقط از ایران ممکنه موشک به سمت اروپا پرتاب بشه. به نظر من ترکیه و آمریکا به این مسئله حساسن که تهدید مشخصی برای این برنامه دفاع موشکی تعیین نکنن که ترکیه هم در رابطش با ایران شرمسار نشه. در نهایت این برنامه کسی رو هدف نگرفته، بلکه ماهیتی تدافعی داره و فکر میکنم نام نبردن از هیچ کشور در اسناد لیسبون برای این بوده که بی جهت رابطه ترکیه و ایران رو به دشمنی تبدیل نکنند.
گفتگوی هانا کاویانی را میشنیدیم با شهرام چوبین، پژوهشگر در زمینه سیاست امنیتی در سوئیس. اما باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار خبری مدعی شده تعدادی از همکاران بی بی سی فارسی در ایران شناسایی شده و از روز شنبه عملیات بازداشت آنها آغاز شده است. از 6 نفری که باشگاه خبرنگاران جوان مدعی شده دستگیر شدند، جز چند حرف از 32 حرف زبان فارسی چیز دیگری منتشر نشده است. صادق صبا مدیر بی بی سی فارسی در گفتگو با همکار مارش حسنیا به این پرسش پاسخ داده که افراد مورد ادعای باشگاه خبرنگاران جوان چه ارتباطی با این شبکه داشتند و چه خدماتی به بی بی سی فارسی ارائه می کردند. صادق صبا:
بی بی سی فارسی در ایران هیچ دفتری نداره و هیچ کسی در داخل ایران برای بی بی سی فارسی چه به طور غیر رسمی چه به طور رسمی کار نمی کنه. بی بی سی انگلیسی در ایران یه دفتری داره، ولی اونم مدت هاست که اجازه نمیدن خبرنگاری اونجا کار بکنه. بعد از اخراج خبرنگار بی بی سی در زمان انتخابات اجازه نمیدن که کسی به جای اون بره در ایران. بنابراین باعث تعجب منه که همچین خبری منتشر شده که دیگه از کسانی که برای بی بی سی کار میکردن در ایران بازداشت شده. همینطوری گفتم واقعا کسی برای بی بی سی در ایران کار نمیکنه. ما خیلی دلمون میخواد بریم ایران دفتر داشته باشیم، بارها هم تقاضا کردیم. ما کارمون همینه که بریم ایران و اونجا حضور داشته باشیم و منعکس بکنیم، ولی به ما اجازه نمیدن. هم اجازه نمیدن هم اعلام میکنن ما همکارانشون رو گرفتیم. اینم از اون چیزای عجیبه.
آقای صبا، بعضی از برنامه‌های بی بی سی فارسی مستندها و گزارش‌هایی است که در ایران ساخته شدن و از طریق بی بی سی فارسی پخش میشن. آیا ممکنه بازداشت شده‌های احتمالی همین افراد باشن، همین سازندگان این مستندها و گزارش‌ها؟
بی بی سی فارسی به هیچ کسی سفارش نمیده که در ایران براش فیلم بسازند. فیلم‌های مستندی که ما از برنامه آکورات پخش می‌کنیم مال فیلمسازانیه که قبلاً فیلماشو ساختن، بعضی از سال‌ها پیش، و هیچ فرصتی برای پخش تلویزیونی برای اینها نبود. ما این فیلم ها رو برای یک بار پخش و تکرارش البته از فیلمسازا می‌خریم، اونایی که مایل باشند، و پخشش می‌کنیم. برای این کسی برای ما فیلم نمی‌سازه، ما به کسی نمی‌گیم برو فیلم بساز. اینا فیلمایی هستند که قبلا ساخته شدن و اون طرف احتمالاً در جاهای مختلف ممکن اینا نشون داده باشه یا برای مثلا جایزه به فستیوال‌ها فرستاده باشه و بعد ما هم یه بار اونا رو پخش میکنیم. یعنی برای ما نیست. برای ما اگه بخوان واقعا کسی رو مثلا بازداشت بکنن به دلیل اینکه فیلمش از بی بی سی نشون داده شده، خب این بحث دیگریه. اونا کارمند بی بی سی نیستن.
آقای صبا، پیش از این هم در سال گذشته و حتی پیشتر از اون هم اخبار مشابهی با همین خبر که تعدادی از افرادی که با بی بی سی یا سایر شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران همکاری می‌کردن بازداشت شدن منتشر شده بود. در موارد قبلی که اسم بی بی سی هم بوده، شما به هر حال متوجه شدید و فهمیدید که چه سرنوشتی پیدا کردن اون افراد، یا اساساً چه افرادی بودند که به اتهام ارتباط با شبکه شما بازداشت شده بودند؟ سرنوشت اخبار قبلی که مشابه با همین خبر منتشر میشد به کجا رسیده؟
در قبل هم همین بود. یعنی همونطور که شما اشاره کردین، اولین بار نیست که میگوین ما همکاران بی بی سی فارسی در ایران بازداشت کردیم. در گذشته هم این خبر چند بار گفته شد، ولی هیچ موقع کسی رو در ایران ما ندیدیم که مثلا معرفی بکنن بگن این فرد بوده و داشته این کارو برای بی بی سی انجام میداده و ما مثلا بازداشتش کردیم. در گذشته یک چیزی گفته شد و هیچی دیگه بعد از اون اعلام نشد. این بار هم من امیدوارم همینطوری باشه، برای اینکه واقعا ما کسی در ایران ندیدیم. مگر یک آدم بیگناهی رو میخوان به چسبونش به بی بی سی مثلا برای مقاصد دیگری. ضمن این که یادمون نره منبع خبر باشگاه خبرنگارانه. باشگاه خبرنگاران یک نهاد وابسته به صدا و سیماست و خبرگزاری رسمی کشور که اینا باشه، اون مثلا به نقل از باشگاه خبرنگاران اعلام کرده. به هیچ مقام رسمی نیومده همچین چیزی رو بگه. و معلوم نیست باشگاه خبرنگاران این خبر از کجا آورده، از کجا شنیدند و چه منبعی به اونها گفته و اونها خودشون چقدر واقعا مطمئنن که همچین چیزی درسته. بعید نیست که جزء همچین مواردی باشه که در سایت ها گاهی اوقات چیزای علیه بی بی سی فارسی می نویسن، به خصوص موقعی که نگران میشن از این که مثلا ما یه برنامه خاصی پخش میکنیم یا فکر کنم میخوایم کار خاصی بکنیم.
آقای صبا، شما اشاره کردید به برنامه خاصی که از بی بی سی پخش شده. اشاره شما به مستندی هستش که در همین یکی دو شب گذشته در بی بی سی فارسی پخش شد و به زندگی سیاسی آیت الله خامنه ای میپردازه. اشاره شما به همین مستند هست؟
ممکنه. من که دقیقاً نمیدونم واقعا اونهایی که این خبر رو منتشر میکنن توی دلشون چی میگذره، ولی ممکنه در واکنش به همچین چیزهایی باشه. برای اینکه دیشبم که این فیلم به محض اینکه شروع کرد به پخش این فیلم، بلافاصله پارازیت شروع شد روی ماهواره‌هایی که تلویزیون فارسی ازشون پخش میشه و معلوم بود که نگرانی دارن که مثلا در این فیلم چه هست، در صورتی که اون یک فیلم به نظر من خیلی معمولیه در مورد این که آیت الله خامنه‌ای چگونه به قدرت رسید. یک فیلم تحقیقیه و یک فیلمیه که واقعا خیلی ها اگه اونو ببینن چیزها یاد میگیرن و چیز خاصی توش نیست. ولی خب در ایران حکومت آیت الله خامنه‌ای رو تبدیل کرده به یک خط قرمز، فکر میکنه هر کسی چیزی در مورد ایشون بگه باید جلوش گرفته بشه. ولی من فکر نمیکنم واقعا این مسئله خبر بازداشت ها که اعلام شده به این فیلم فقط ربط داشته باشه.
گفتگوی آرش حسنی‌ها رو میشنیدیم با صادق صبا مدیر بی بی سی فارسی. اما قاسم شله‌سعدی وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی روز شنبه از زندان اوین به دادگاه برده شد تا برای سومین بار محاکمه شود. او در حال گذراندن دوران محکومیت خود به اتهام توهین به رهبری در زندان اوین است. مانیا منصور در گفتگو با همسر آقای شله‌سعدی از او در مورد علت محاکمه اخیر همسرش پرسیده است.
روز 26 شنبه 26 ایشون یک پرونده جدیدی برای ایشون اومده دادگاه انقلاب که آقای دکتر شله‌سعدی رو از اوین به دادگاه انقلاب توی خیابون معلم انتقال دادن و در اونجا دادگاهشون 3 ساعت طول کشید. اتهام ایشون همون مصاحباتش بود، یعنی توهین به رهبری است توی این پرونده که در مصاحبات قبل گفته شده و تقریبا این محاکمه روز شنبه شون همون محاکمه‌ای بوده که در پرونده شعبه 15 شون بوده، مطرح بوده و ایشون داره راجع به اون پرونده و همین اتهامات الان داره در زندان اوین دوره حبس خودشو میگذرونه و روز شنبه دادگاهی که برای ایشون تعیین شده در واقع با پرونده شعبه 15 یکی که بازپرس هم نظرشون رو دادن و گفتن که این پرونده یک بار مجازات داده شده اما دادستان قبول نکردن و پرونده رو به دادگاه انقلاب فرستادن که این پرونده الان در جریانه و من چون خودم شخصا در دادگاه نتونستم حضور پیدا کنم کم و کیف اون دادگاه با خبر نشدم، ولی که اینجور که خودش و وکیلش میگفتن فعلا باید منتظر بمونیم تا ببینیم که قاضی چه حکمی رو صادر میکنه برای ایشون.
خودشون روحیشون چطور بود و کلن الان چه شرایطی دارن توی زندان؟
به هر حال اینا مردان سیاسی هستن و از نظر وضعیتشون که جسمانیش که خیلی ضعیف شده و دست چپشون بی‌حس شده و انگشتان دست چپشون الان بی‌حس هست و پزشکان زندان هم که ایشون رو ویزیت کردن گفتن که ایشون توانایی تحمل کیفر رو نداره و باید آزاد بشه. همچنین پزشک قانونی هم که ایشون رو دیدن، خود پزشک قانونی هم این نظر رو داده که ایشون نمیتونه توانایی تحمل کیفر رو نداره و باید آزاد بشه، ولی تاکنون هیچ اقدامی برای آزادی ایشون نشده و ایشون کماکان با همون ناراحتی در زندان به سر میبرن. و جالب اینجاست که ایشون برای اتهاماتی که روز شنبه هم دوباره محاکمشون بوده ایشون دوبار مجازات کردن و الان دارن حبسشون رو میگذرونن و بار سوم دوباره به همون اتهامات ایشون دارن محاکمه میشن.
شما آیا با ایشون ملاقات میکنین؟
من ملاقات دوشنبه ها ملاقات غیر حضوری داریم، حدود 20 دقیقه میتونیم از پشت شیشه با هم دیگه تماس داشته باشیم و من دیروز تونستم همین در حدود 5-6 دقیقه ایشون رو حضوراً تو دادگاه ببینم.
الان دقیقا ایشون مشغول گذراندن چه حکمی هستن؟ حکمشون چه مدتی هست و به چه اتهامی؟
ایشون یک سال و نیم دارن که البته ما هنوز این حکم رو دریافت نکردیم که مال پرونده 6 سال پیش ایشون بوده که آقای شاهرودی روی این پرونده گفتن که این حکم غیر قانونی و غیر شرعیه و جلوی دستور توقف اجرای حکم رو دادن و بعد از 6 سال که حتی مشمول مرور زمان هم شده این حکم، فروردین گذشته اومدن ایشون رو برای این یک سال و نیم بازداشت کردن. البته ما برای این یک سال و نیم هنوز هیچ گونه حکمی دریافت نکردیم. بعد از این جریان یک دادگاه دیگری برای ایشون در شعبه 15 آقای طلباتی بوده که 1 سال زندان بهشون دادن، 10 سال محرومیت از تدریس، 10 سال محرومیت از وکالت بهشون دادن که همزمان با همین پرونده، پرونده سومی در جریان بود که اعتراض شد روی اون پرونده. آقای باسوخ گفتن که اگر که محتویات این پرونده با پرونده شعبه 15 یکی باشه قرار معنی پیگرد داده میشه، که بررسی کردن و نظر خودشون رو دادن، گفتن که این پرونده محتویاتش با پرونده قبلی یکی بوده و مجازات داده شده. اما آقای دادستان پرونده رو از بازپرسی به دادیاری انتقال دادن و از اونجا هم به قواس مجرمیت صادر کردن به نام توهین به رهبری و به دادگاه انقلاب فرستادن.
گفتگوی مانیا منصور را میشنیدیم با همسر قاسم شله‌سدی وکیل دادگستری. در اعتراض به سرکوب مدافعان حقوق بشر به ویژه وکلای دادگستری، مدافعان حقوق زنان و فعالان مدنی، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است، روز جمعه 25 شهریور ماه یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کرده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون های بینان مللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، در گفتگوی با همکارم شیرین فامیلی میگوید روند سرکوب مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالان زن بدون وقفه ادامه دارد. عبدالکریم الهیچی:
ما بینیم روز به روز فشار گسترده تر میشه، سیاست اختناق وسیع تر از گذشته میشه. هنوز محمد سرزاده وکیل دادگستری، عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، دو سال زندانش رو طی نکرده که در داخل زندان بهش تفهیم اتهام میشه. این تصور به وجود اومده بود که حکم محکومیت همکار دیگر ما نسرین ستوده در مرحله تجدید نظر شاید تبدیل به یک سال حبس بشه و با توجه به اینکه اون یک سال حبس رو هم گذرونده از زندان آزاد بشه، دیدیم 6 سال زندان محکوم شده. به موقع هم این تصور برای غالب همکاران ما وکلای دادگستری در ایران به وجود اومده بود که فقط وکلای دادگستری که کانون مدافعان رو به وجود آوردن، چون اونها هم فعالیتشون به نوعی سیاسی تلقی میشه که هرگز نبود، اونها زیر ضرب حکومت هستن. الان شما ببینید وکلای درابیش گنابادی رو هم میگیرن، وکیل سکینه محمدی رو هم که فقط میخواد جان موکلش نجات بده میگیرن، اونم محکوم به زندان میکنن. کسایی که درباره فضای سر، درباره دریاچه ارومه، درباره هر مسئله‌ای که ارتباط به زندگی روزمره مردم داره دستگیر میشن و بعد وکلایی که از اونها دفاع میکنن همه اینها رو هم مورد تعقیب قرار میدن.
آقای الهیجی، ایده مطرح میکنن که روند فشارها با نزدیک شدن دوران انتخابات بیشتر شده. شما در این مورد نظرتون چیه؟
ببینید، ما هیچ تردیدی نداریم. وقتی که 3 تا آمریکایی، من به عنوان وکیل دادگستری، به عنوان مدافع حقوق بشر و با توجه به اصل براحت تمام اتهام‌های اونها رو رد می‌کنم، برای اینکه جمهوری اسلامی نخستین بار نیست که کسی رو متهم به جاسوسی می‌کنه. ولی توجه داشته باشید که اونها متهم به جاسوسی میشن، همکاران ما در ایران، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، متهم به اقدام بر ضد امنیت مملکت میشن. بعد دیدیم در ارتباط با عید فطر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت زندانیان امنیتی نباید مشمول عفو بشن، یعنی اینکه فقط زندانیان عمومی، قاچاقچیان و متهمان به جرائم عمومی میتونن عفو بشن. خب اگر صدای چند روزنامه که اونها هم وابسته به جناح رقیب احمدی نژاد هستند در نیامده بود، با توجه به وساطت جلال طالبانی به احتمال زیاد قبل از اینکه احمدی نژاد به نیویورک برود این دوتا متهم به جاسوسی آزاد شده بودند. یعنی در جمهوری اسلامی ایران وکیل دادگستری که از زندانی سیاسی یا زندانی عقیدتی مذهبی دفاع میکنه، اتهامش از جاسوسی بزرگتر و بیشتره و در یه همچین وضعیتی هستش که شلاق زدن به یک دانشجوی دکترا و یک وبلاگ نویس هم هیچ علتی ندارد مگر اینکه ترسوندن مردم، یعنی اینکه تمام کسانی که در حوزه جامعه مدنی فعالیت میکنن اینها رو طوری مرعوب بکنن اصلا اونها گرد فعالیت‌های اجتماعی به طور کلی نگردن.
در کنار این بیانیه چه اقدامات دیگه‌ای قصد دارید انجام بدید؟
پس از بازداشت عبدالفتاح سلطانی من گفتم که اگر آقای سلطانی ظرف چند روز آزاد نشه، ما به گروه بازداشت‌های خودسرانه شکایت خواهیم کرد. همچی که در قبال وضعیت آقای موسوی و کروبی و همسرانشون به گروه تحقیق درباره ناپدیدشدگان قهری شکایت کردیم و دیدید که اونها این شکایت رو تغییر کردن و قرار است که یک ماه دیگه نظر قطعی خودشون در این باره اعلام بکنن. با توجه به جمهوری اسلامی هیچ پاسخی هم نداده. از سوی دیگه میدونید که آقای احمد شهید باید در همین اجلاس مجمع عمومی که از فردا کارش آغاز میکنه یه گزارش موقت بده. قصد ما این هستش که جامعه بین‌المللی در قبال وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران قرار بدیم. به خاطر همین هم طی دو روز گذشته تمام این موارد جدید رو هم ما به آقای احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران اعلام کردیم و در انتظار گزارش موقت ایشون خواهیم بود و ما به این کارمون ادامه میدیم از طریق شکایت به تمام نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و گزارشگر ویژه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در تهران، 5 بعد از ظهر در پراگ اروپای مرکزی به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. فراموش نکنید که میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید. با این شماره ها: 2042-02-21-12-41-13 و 2042-02-21-12-41-14 تلفن های پیامگیر رادیو فردا هستند در پراگ و 201-202-82-27-220 هم تلفن پیامگیر رادیو فرداست در شهر واشنگتن. همچنین میتونید به ما اسمس هم بزنید 2420-603-87-41-50 و البته ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. همیشه هم میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. در فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی برنامه صدای دیگر رو خواهیم شنید که اختصاص داره به موضوعات زنان، اما پیش از اون بار دیگر رضا جمالی نگاهی داره به خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت.
ممنون ولین. شب بخیر شنوندگان گرامی. مسعود شفیعی وکیل دو آمریکایی زندانی در تهران میگوید امروز یکشنبه بار دیگر به دادگاه رفته بود تا با تکمیل روند پرداخت وثیقه 1,000,000 دلاری موکلانش آزاد شوند، اما به او گفته شده که قاضی دومی که باید اسناد مربوطه را امضا کند تا سه‌شنبه به مرخصی رفته است. در همین حال برخی گزارش‌ها حاکی است که وزارت خارجه ایران از آمریکا خواسته تا در قبال آزادی این دو چند ایرانی آزاد شوند. علی اکبر صالحی روز شنبه از تمایل قوه قضاییه ایران برای آزادی این دو آمریکایی خبر داده بود و گفته بود انتظار می‌رود آمریکا نیز شهروندان ایرانی را آزاد کند. در خبر دیگر محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید دو کشیش آمریکایی برای رایزنی درباره آزادی شنبایر و جاشوتال در تهران به سر میبرند. او همچنین گفته است که ایرانی‌های زیادی هم وجود دارند که در آمریکا گرفتارند و بهتر است قصه آنها را نیز بخوریم. محمد جواد لاریجانی افزوده که آزاد شدن این دو آمریکایی تابع مصلحت اندیشی کلی نظام است، اما مسیر قانونی هم باید طی شود. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد از بازداشت امیر منصور آریا که متهم اصلی در اختلاس بزرگ بانکی معرفی می شود خبر داده است. امروز یک شنبه مجلس برای بررسی موضوع اختلاس جلسه غیرعلنی داشت. حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس ایران گفته است که گزارش وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره این اختلاس نمایندگان را قانع نکرده است. همزمان رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید دارایی‌های شرکت امیر منصور آریا بلوکه شده و افراد مؤثر در این اختلاس ممنوع الخروجند. محمود بهمنی افزوده که تاکنون شواهدی به دست نیاورده‌اند که صحت خروج 2,000,000,000 تومان از 3,000,000,000 تومان اختلاس از کشور را تایید کند. از سوی دیگر محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است که مفسدان قدرتمند مانع مبارزه با فساد اقتصادی می‌شوند و به همکاران او در دولت تهمت انحراف می‌زنند. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران فردا دوشنبه همراه هیئتی عازم نیویورک شود تا در اجلاس سران در مجمع عمومی سازمان ملل در روز پنجشنبه شرکت کند. همزمان او امشب در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتگوی ویژه‌ای خواهد داشت. سخنرانی‌های رئیس جمهوری اسلامی در اجلاس‌های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در 7 سال گذشته با انتقادهای شدید آمریکا، اروپا و بسیاری دیگر از کشورها مواجه شده است. جنگ شدید میان نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی و طرفداران قذافی بر سر کنترل شهرهای سرت و بنی ولید ادامه دارد. نیروهای وفادار به قذافی موفق شدن نیروهای شورای ملی انتقالی را در بنی ولید عقب برانند و این نیروها خود را آماده حمله دیگری می کنند. ولی درگیری بر سر شهر سرت در زادگاه قذافی همچنان ادامه دارد. یکی از مسئولان بندر بصره عراق به خبرگزاری ها گفته است که هنگام لایروبی یکی از آبراهای این منطقه اسکلت های 3 ملوان را در یک کشتی غرق شده متعلق به دوران جنگ ایران و عراق پیدا کردند. او افسوده که این کشتی به نام رمادی در حمله نیروی هوایی ایران در اواخر جنگ غرق شد. نمایندگان گروه 4گانه صلح اسرائیل و فلسطینی ها متشکل از سازمان ملل، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا امروز در نیویورک تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها، اعضای این گروه می‌کوشند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از سر گرفته شود. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی، تأکید کرده که در نشست هفته جاری مجمع عمومی سازمان ملل خواستار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی خواهد شد. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، امروز برای دیداری 4 روزه وارد آلمان می شود. رئیس جمهوری ترکیه با رئیس جمهوری، صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان دیدار می کند و درباره روابط اقتصادی، تحولات منطقه و درخواست ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. آلمان تا کنون با عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت کرده است. فرین،
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه ای از چند خبر تا این ساعت. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که اختصاص داره به موضوعات زنان و همکارم رویا کریمی مجدان رو تهیه کرده. من در همینجا خدافظی میکنم با شما تا مجله شبانگاهی و شما دعوت میکنم که این برنامه را بشنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم بر اجرای حکم شلاق برای یک زن دانشجوی دکترای جامعه شناسی. سپس با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در مورد حکم قطعی اعلام شده علیه این فعال حقوق زنان گفتگو خواهیم کرد و در پایان به بررسی تأثیر تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها بر دختران دانشجو خواهیم پرداخت. با ما بمانید. تنها 50 ضربه بود. 50 ضربه شلاق. مجازات سمیه توحیدلو، دانشجوی دکترای جامعه شناسی به اتهام فعالیت در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، حکم را چند روز پیش اجرا کردند. نوشته است که این 50 ضربه ردی بر بدنش به جایی نگذاشته، زیرا ضربات نه بر بدن برهنه که از روی لباس تحمل کرده است. به گفته مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، سال هاست که هیچ حکم شلاقی علیه فعالان سیاسی زن در ایران اجرا نشده بود.
در مورد آقایون من زیاد مطمئن نیستم، ولی در مورد خانم‌ها تا حالا نشنیدم که همچین حکمی اجرا شده باشه. در رابطه با اجرای این گونه احکام، عملکرد قوه قضاییه تاکنون نشون داده که نه تنها اجرای احکام، بلکه بر احضارها، بازداشت‌ها و حتی صدور احکام علیه فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری در بیشتر موارد جنبه حقوقی نداره و بر اساس تحلیل حاکمیت از شرایط جامعه و تکیه اون بر شعار النصر بالرب صورت می‌گیره.
در تفسیری ماده 293 آیین دادرسی کیفری، قانونگذار چگونگی اجرای حکم شلاق را بر اساس آیین‌نامه‌ای دانسته است که توسط وزیر دادگستری تهیه شده و در سال 1382 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. در ماده 29 آیین‌نامه مزبور آمده است اجرای حکم شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی 1 متر و به قطر تقریبی 1.5 سانتی متر انجام می شود. ضمناً مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده باشد باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. ماده 30 آیین نامه اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات به این ترتیب اعلام کرده که حد شلاق زنا و تفخیز شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است. اما حکم اجرا شده علیه سمیه توحیدلو نه شرب خمر بود و نه قذف و قوادی. او به دلیل مطالب نوشته شده در وبلاگش در مدت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شد. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، مجازات شلاق در قوانین اسلامی را نه یک مجازات که شکنجه محکومان می‌داند.
وقتی که قانون شهر حاکم میشه، شما مسئله به اصطلاح قوانین مدنی رو تقریبا تحت تاثیر قرار میده و شکنجه که خب ممنوعه بر اساس قوانین جهانی یا بر اساس اصول بین المللی حقوق بشر تبدیل میشه به تعذیب، یعنی یک سری کلام و مسائل شرعی وارد میشه که تغییر میده، مسخ میکنه مفاهیم رو. مسئله شکنجه از موقع که قوانین شهر حاکم شد در ایران، ما به نام قانون شهر در حقیقت شکنجه رو مجاز میدونیم و شلاق هم که از جمله مصادیق شکنجه است وارد کار شده. از همون ابتدا هم در زندان ها مسئله با تعذیر شلاق رو در نظر گرفتن دیگه.
سمیه توحیدرو خطاب به مجری حکمش نوشته: خوشحال باش، قصدت تحقیر بود. اعتراف میکنم احساس تحقیر شدگی تمام وجودم را سوزاند، انقدر که گمان نبرم که تکرار شدنی باشد. امروز تحقیر شدم، حتی غرورم هم شکست. این دانشجوی دکترای جامعه شناسی در حالی پس از اجرای حکم شلاقش از غرور شکسته شدهش میگوید که پس از انتخابات ریاست جمهوری 71 روز زندان را تحمل کرده بود، اما پس از آزادی نه از شکستن غرور که از شکستن اعتقاداتش گلایه کرده بود. وی در شهریور ماه سال 88 نامه خطاب به آیت الله خمینی نوشت. بخشی از نامه را همکارم فرین عاصمی بازخوانی کرده است.
پدر بزرگوارم، من امروز از فرزندانت شاکیم، از نسلی که نسل عاشقان تو بود، از نسلی که جوانان انقلاب بودند، از دیر اقدام کردنهایشان و از بد عمل کردنهایشان، از دعوایشان و اینکه نسل مرا این میان قربانی کردند، از اینکه یکی امیدم را به حراج گذاشت و یکی میخواست آزادگیم را از من بگیرد، یکی تمام سرمایه های نسلم و باورم به آینده را مخدوش می کرد و یکی از من اعتراف علیه همسنگران دیروزش می خواست. پدر عزیزم، من امروز از هر دو شاکیم. امروز نشستم و از خدا مدد می طلبم که راه درست را و رسالت اصلی و واقعی را مقابل دیدگانم قرار دهد. دعا می کنم که فهم شرایط زمانم را به رغم حضور مدعیان مختلف عنایتم کند. شما هم برای من، برای همه کسانی که امروز در بندند، برای کسانی که امروز رسالت پایان دادن به این وقایع را دارند، برای همه مردم میهنم دعا کنید.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
سمیه توحیدرو زن 33 ساله است که در تمامی تصاویر منتشر شده از او حجابی کامل بر سر دارد و در تمامی نوشته های منتشر شده اش نشانه هایی از تدین دیده می شود. او در حالی 50 ضرب شلاق را تحمل می کند که به گفته شهلا شفیق پیش از این اجرای حکم شلاق بیشتر برای زنان زندانی سیاسی محارب به کار می رفت. شهلا شفیق:
بیش از 30 سال هست که با این قوانین مواجه هستیم و با شکنجه در زندان ها و از جمله شلاق مواجه هستیم، چون شلاق یکی از دردناک‌ترین چیزی که به کار میگه. از همون ابتدا مسئله به اصطلاح زنان زندانی سیاسی در ایران و البته زنهای دیگه هم که به جرم محاربه با خدا دستگیر میشدن، چون مفهوم محاربه با خدا یک مفهوم خیلی وسیع میشده، خیلی چیزا توش جا میگیره دیگه. وقتی یک حکومتی به عنوان نماینده خدا روی زمین خودش رو معرفی میکنه، طبیعتاً محاربه با این خدا شکل مختلف گرفته دیگه. مفسد فعل عرض، زندانیان سیاسی و اینا به اشکال مختلف از این شکنجه شامل این شکنجه شدن. حالا چه زنانی که به جرم فحشا یا قاچاق دستگیر میشدن، چه کسانی که جرم سیاسی داشتن. حالا بگذاریم که جرم سیاسی رو اینا بازشناسی نکردن اصلا، با ما نداریم، ولی مردم میتونن تفکیک قائل بشن و میدونن که کی به جرم سیاسی و کی به جرم دیگه شده. ببینید در زندان سیاسی ایران که اونا به رسمیت نشناختن، ولی هزاران زندانی زن درش بودن از همون ابتدای انقلاب و بسیارشون اعدام شدن و بسیارشون شلاق خوردن. شلاق همیشه رایج بود، منتها چون باید زنها پوشیده میدن، حتی اونایی که به حجاب قائل نبودن. حتی صحنه هایی توی خاطرات زندانیان سیاسی هست که میگه که با حجاب هم شلاق رو میزنن. اونجا حتی در موقع تجاوز میگه این تجاوزگر شکنجهگر تجاوزگر میگه به زن که تو حجاب تو میگرده، برای که من بعد این دنیا برم تو بهشت. متوجه؟ یعنی این که شما در با یه صحنه هایی روبرو میشین که اصلا به شدت اولا تکان دهنده است و عجیب و غیرعادی هست. به من مفهوم صدوفاشیزم مقدسی براش به کار بردم، یعنی ما با یه جور سادیسم فاشیستی سر کار داریم که خودش رو مقدس جلوه میده و از اون بهره میگیره برای این جنایت ها. خب حالا توی همچین فضایی اونجا زنها زیادی شلاق خوردن، منتها این دوره تقریبا میشه گفتش که اینو با وجود اینکه خیلی علنم تو ایران در مورد مسائل مختلف اون دوره، مسئله خاوران، مسئله اعدام‌ها، مسئله زندان‌ها مردم حساس شدن، ولی باز این وارد خاطر عمومی شاید به اون شکل نشده که مردم بدونن که زنها همیشه در این زندان شلاق خوردن به دلایل اعتراض سیاسی و بعض ممکن. اما حالا در مورد نسل جدید زندانیان سیاسی که وارد عرصه شدن، چون مقاومت هیچ وقت پایان نمیگیره، نسل جدید خب طبیعتا شرایط زندان های مقدار تغییر کرد و شرایط جامعه هم تغییر کرد، بخاطر اینکه کسانی وارد این زندان ها شدن که خودشون اعتقادات سفت و سختی حتی بعد وقتا به این نظام داشتن. اون ماجرایی رو که همیشه بوده به شکل خیلی روشنتری داره مطرح میکنه و این واقعیت رو یادآوری میکنه که چقدر کسایی که نزدیک بودن هم دارن تبدیل میشن به محارب. همین سیر داره دائما تکرار میشه و حالا خانم های بسیار بسیار معتقد و مؤمن و محجب هم گرفته و من اونها هم گرفته و خب این خیلی تکون دهنده و تأسف باره، ولی در این حال این واقعیت رو بیان میکنه که همیشه بوده و نشون میده که حلقه نزدیکانه به این رژیم روز به روز داره تنگتر و تنگتر میشه.
سمیه توحیدلو شاید اولین زن فعال سیاسی باشد که در سالهای اخیر طعم تلخ شلاق و تحقیر را تحمل کرده، اما تنها زن تحصیل کرده و فعالی نیست که احکام قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر علیهش اجرا می شود. همزمان با انتشار خبر اجرای حکم 50 ضرب شلاق سمیه توحیدلو، خبر دیگری نیز منتشر شد که بر اساس آن دادگاه تجدید نظر حکم 11 سال زندان نسرین ستودو را به 6 سال حبس کاهش داده است. از رضا خندان، همسر نسرین ستوده که بیش از یک سال است مسئولیت دو فرزندشان را به تنهایی بردوش دارد، در مورد حکم صادر شده در مورد همسرش میپرسم.
نتیجه‌ای که دادگاه تجدید نظر اعلام کرده، البته به صورت شایع‌وار از 3 ماه پیش مشخص شده بود که حکمشون چه صورتی، چون ابلاغ نشده بود امکان اعلامش نبود و ممکن بود که نقض بشه، یعنی تکذیب بشه. از اوایل تیر ماه تقریبا ما کم و بیش اطلاعی داشتیم از این وضعیت، مطمئن نمیدونم چرا اساسا 3 ماه باید طول بکشه که تا ابلاغ کنن حکم رو. هم اون دوره که خانم هم متوجه شدن که حکمشون تغییری کرده از 11 سال به 6 سال، و هم ما تقریبا خیلی خبر خوبی نبود، نه تنها خوب نبود بلکه خب از این که برحال 6 سال شد حکم قطعی دادن، حکم وحشتناکی نسبت بهشون، ما انتظار آزادی بی قید شرطیشون رو داشتیم، ولی متاسفانه دادگاه تجدید نظر 6 سال حبس براشون بریدن و این بسیار ناراحت کننده است برای هم خانواده و هم همه دوستانی که در ارتباط هستن.
اعلام حکم قطعی ایشون میتونه منجر به این بشه که امکان بیشتری برای استفاده از مرخصی داشته باشن یا نه؟
در واقع شرایط خیلی بهتر نمیشه، برای اینکه قبل از اینکه حکمشون قطعی بشه امکان آزادیشون وجود داشت به قید وثیقه حداقل، ولی بعد از اینکه حکمشون قطعی میشه فوقش میخوان چند روز مرخصی بدن که البته چنین چیزی هم هنوز مشخص نیست و تا این لحظه هیچ نوع مرخصی بهشون داده نشده، حتی بحثش هم وجود نداره. ولی اگر حکمشون قطعی نشده بود شاید امکان آزادی توی یه مقطعی وجود داشت، ولی با قطعی شدن حکمشون اون آزادی هم از بین میره. خیلی هم موافق مرخصیشون نیستن، در نتیجه عملا از روزی که خانم من بازداشت شده هر چه پیش میریم شرایط یا بدتر میشه یا بهترین حالت مثل روزهای اولش میشه. ما هم مثل روزهای اول الان تلفن نداریم، ملاقات هامون باهاش همیشه همواره درگیر هستیم، ملاقات نداریم درست حسابی، در ملاقات حضوریه، ملاقات های کابینی که اون آزار اذیت هایی که حدود 6 هفته پیش شروع شد همچنان ادامه داره، به خاطر اینکه خانم من مجبور شدن که به عنوان اعتراض به ملاقات نیام. فعلا هفته آینده یک شنبه دادگاه کانون وکلاشون برگزار میشه، دادگاه انتظامی وکلا که درخواست تعلیق پروانه‌شون رو دادسرا کرده ازشون و درست میخوره به روز و ساعت ملاقات روز یک شنبه که احتمال میدادیم که خانمم بیان برای ملاقات، ولی متاسفانه همزمان میشه با دادگاهشون.
آقای خندان، سال تحصیلی جدیدی داره شروع میشه، برخورد بچه ها برای این که امسال رو در واقع برای دومین سال بدون حضور مادرشون به مدرسه برن چی هست؟
خب میشه تصور کرد شرایط خیلی خوب نیست و روی تحصیل بچه ها روی شرایط روحیشون خب خیلی تاثیر منفی میذاره. پارسال امیدوار بودیم که حالا بعد از بعدیت روز یک ماه خب آزاد بشن، ولی نه تنها آزاد نشدن بلکه حتی از امکان مرخصی حتی در تمام ایام تعطیلات عید یک ساعت مرخصی نه تنها ندادن. ملاقات کابینی هم حتی از 26 اسفند تا 19 فروردین ماه یک ثانیه ملاقات کابینی هم ندادن. خب این طبیعیه که روی بچه ها تأثیر میذاره، هر چقدر ما بخواییم که کار بکنیم به هر حال شرایط تأثیر خودش رو میذاره و آثارش رو بعدها بیشتر نشون خواهد داد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بیش از 87% از شهروندان دانمارکی با شرکت در انتخابات خانم هل تورنینگ شمیت رهبر جوان 44 ساله‌ای حزب سوسیال دموکرات دانمارک را به عنوان اولین نخست وزیر زن تاریخ دانمارک انتخاب کردند. خانم تورنینگ شمیت وعده داده است پس از کسب مقام نخست وزیری قوانین مهاجرتی و سیاست‌های مالیاتی موجود در دانمارک را تغییر دهد. سوده راد، عضو گروه فمینیستی فرانسوی جرأت زن بودن به قدرت رسیدن زنان در جهان را حاصل تلاش جهانی برای پیشرفت و برابری می‌داند. سوده راد:
تقریبا هفته یک بار ما داریم یه خبری میشنویم مبنی بر اینکه اولین رئیس جمهور زن این کشور یا اولین وزیر زن یک کشور دیگه یا اولین بار زنی به ریاست بانک جهانی مثلا میرسه. به هر حال حضور زنها داره هر روز، مخصوصا توی این سالی که رو به پایان هم هست، بود سال 2011، داره در عرصه‌های سیاسی، عرصه‌های اقتصادی و پست‌ها و مقام‌های بالای بین‌المللی یا حتی توی کشور خودشون بیشتر و بیشتر میشه. من فکر می‌کنم که باید اینو به فاد نیک گرفت، چون بالاخره زنها پس از سال‌ها و شاید بهتر باشه بگیم قرن‌ها تلاش برای به دست آوردن جایگاه برابر، بالاخره دارن به اینجا میرسن و دارن ثابت می‌کنن که زن بودن معنیش این نیستش که جنس دوم هستن، معنیش این نیستش که توی بعضی از زمینه‌ها استعداد بهتری دارن به طور مادرزادی یا نه. دارن ثابت می‌کنن که هر انسانی با تلاش به هر پست و مقام و هر موقعیتی می‌تونه برسه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در مقدمه کتاب ضیافت افلاطون که در ایران با ترجمه محمد علی فروغی به چاپ رسیده آمده است: در جوامع استبدادی همیشه زن و مرد از هم جدا می شوند تا مردها و زنها چیزی که بینشان جریان دارد شهوت بیمارگونی ناشی از توهم شناخت از هم باشد. تا هیچ زن و مردی زیبایی و زشتی واقعی را نتواند تشخیص دهد و زنها و مردها در انتخاب هم به اندازه شهوت برانگیز بودن توجه داشته باشند و بس، نه چیز دیگری. چرا؟ چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد، آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زنها و مردها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند بر دوست داشتن انسانی بنا می شود. فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آنها آزاد پرورش می یابند. اما در ایران این تفکیک جنسیتی سالها پیش از مدارس آغاز شد و این سالها کار به آنجا رسیده است که تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها کافی نیست و دانشگاه ها را نیز می خواهند از هم جدا کنند. نسیم سرابندی، فعال دانشجویی و زنان و دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، مهمان این هفته برنامه صدایی دیگر است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
من فکر میکنم که حالا این سیاست هایی که در پیش گرفته شده موضوعی هستش که در واقع معطوف فقط به مثلا برای سال جاری یا سال گذشته نیستش و این در واقع سیاستیه که به نوعی سالها داره برنامه‌ریزی میشه. شما میبینید که در کنکور امسال 68% دختران شرکت داشتن و 32% پسران، اما بعد از اعلام نتایج کنکور مشخص شد که یک برنامه طراحی شده تبعیض جنسیتی در قالب سهمیه بندی جنسیتی اجرا شده و همینطور در قالب بومی‌گزینی. حالا اگه بخوایم مثلا یه جوری این اتفاق رو به نوعی مقایسه کنیم با انقلاب فرهنگی که بعد از سال 57 توی ایران شکل گرفت، گروه هدفش در واقع نیروهای مخالف سیاسی بودن، اما می‌بینیم که مثلا این انقلاب فرهنگی که در حال شکلیه، حالا شاید میشه گفتش که اونقدر اون پایه‌های ایدئولوژیکش یا مثلا ایدئولوژی مثلا اسلامیکش در واقع قوی نباشه، اما یک جور حمله هستش، حمله به حضور زنان در جامعه.
خانم سربندی، چرا زنان؟
با توجه به قرار گرفتن در دنیای جدید، دنیای ارتباطات، دنیایی که انسان‌ها بالاخره فردیت دارن و به صورت مستقل میتونن زندگی شکل بدن، زن‌ها هم توقعاتی دارن، میخوان در واقع اون نقش خودشون رو توی جامعه باز تعریف کنن و بنابراین این باز تعریف برای یک حاکمیتی که سعی کرده زنها رو سرکوب کنه و اونها رو از حضورشون تو جامعه کم کنه، نمیگم از بین ببره، صورت زنان خانه‌دار یا زنانی که مثلا مادری میکنن در خانه در بیاره، یا کار کردن زنها رو هم محدود کنه به یه سطوح مشخص اجرایی نه سطوح مدیریتی، بسیار خاطره‌آمیزه برای همچین دیدگاه فکری، دیدگاه فکری ایدئولوژیک. این اتفاق برای زنها میفته. زنها فرصت محدودی برای تحصیل کردن دارن، سالهای بسیار حیاتی بین 20 تا 30 سالگی. اگر این فرصت محدود بشه، ازشون گرفته بشه و نتونن در این فرصت در واقع وارد بشن به جامعه، خب بعد هم در یک جامعه مثل ایران، یک جامعه مرد سالار مثل ایران، پدر سالاری مثل ایران، باید راه دیگه‌ای برای زندگی کردن پیدا کنن که این راه میتونه ازدواج کردن باشه، تحصیل کردن به نوعی دریچه‌ای برای اون استقلال باشه، استقلال مالی، استقلال کاری و استقلال شغلیشون، که این در واقع ازش گرفته میشه.
خانم سربندی، فکر میکنید آیا مقاومتی در دختران ایرانی شکل خواهد گرفت برای ایستادگی کردن در برابر این فشارها و یا تلاش کردن برای اینکه بتونن به موقعیت‌هایی که پیش از این داشتن دو مرتبه برگردن؟ اصلا میشه به مقاومتی فکر کرد، به تغییری از سوی بدنه دانشجویی فکر کرد؟
بله، میشه به مقاومت فکر کرد. یعنی جامعه موقعیت ایران طی 3 سال گذشته خب خیلی تغییر کرده، جمعیتش و نیروهای مدنیش، فعالینش و اینها. شما میبینید که این زمزمه‌های تبعیض جنسیتی، سیاست‌های سازمان یافته در واقع از سالها پیش بوده. یعنی مثلا شما اگه برگردیم به 5 سال گذشته، بیانیه‌های مثلا نهادهای دانشجویی، گروه‌های زنان، مثلا گروه‌های سیاسی، میبینید که هم در همه این رگه‌هایی از هشدار، رگه‌هایی از اینکه باید مقاومت بشه در برابر این سیاست‌ها وجود داره. در نهایت میشه خوشبین بود به یک نوع فعالیت‌های اعتراضی، ولی اینکه در واقع این فعالیت‌ها به صورت گسترده بتونه این سیاست‌ها رو تغییر بده، این در واقع امکانش بسیار پایینه. چون شما اگر دفترچه کنکور امسال رو بررسی کنید، می‌بینید که این بسیار برنامه‌ریزی شده بوده، یعنی بسیار پیشرفته بوده و با توجه به حالا سرکوبی هم که در واقع در جامعه شکل می‌گیره، اینکه آیا نیروهای مدنی بتونن اعتراض گسترده‌ای بکنن، خودش در واقع یک سواله. شما میبینید که از 3 ماه پیش که در واقع 2 ماه پیش که انتخاب رشته به این صورت درمده، سایت های زنان، گروه های زنان، گروه های دانشجویی، همه با هم دارن تلاش خودشونو میکنن و اعتراض خودشونو دارن به نوعی نشون میدن و من امیدوارم که این اعتراض بوده عملی در دانشگاه ها داشته باشه، یعنی دانشجوها به صورت مشخص به این قضیه اعتراض داشته باشن، اعتراض کنن.
با توجه به اتفاقی که برای بخش عمده از فعالان دانشجویی افتاده و تعداد زیادی از اونها در حال حاضر یا در زندان هستن یا مجبور به ترک کشور شدن، واقعا چه چشم اندازی میشه پیش روی این مبارزات داشت؟
ببینید، سرکوب اثر خودش رو داره. یعنی نیروهایی که دارن سرکوب سازمان یافته انجام میدن، نهادهای مدنی رو دارن از بین میبرن، نهادهای دانشجویی، نهادهای زنان، انجیوهای زنان و بالاخره این رو در واقع چیز میکنن. حالا سرکوب میتونه مثلا از بود این باشه که مثلا نهادها رو از بین ببرن یا اینکه احکام بسیار سختی صادر کنن، حکمهای زندان بسیار طویل مدت، محرومیتهای مختلف از تحصیل ستاره دار کردن. یعنی این سرکوب بله ابعاد خودش رو داره و در واقع من نمیتونم بگم که بسیار ناامید باید به این قضیه نگاه کرد، اما باید واقع بینانه نگاه کرد. شما هر چقدر هم مقاومت کنید میبینید که مثلا در یک مسئله عملی شاید برگرده، شاید یک عقب نشینی های از طرف حاکمیت به وجود بیاد، ولی اون سیاست داره به صورت گسترده اجرا میشه.
و خانم سرابندی شما آینده رو چطور میبینید؟
همه چیز در آینده معطوف به اون چیزی که اون کاری که ما داریم در حال حاضر انجام میدیم، در واقع معطوف به حاله، یعنی خیلی معطوف به عمل ما.
این دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.